ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
از معبودات این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص
چون نیت خالص برای آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در داستان اطراره خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن در باره انسان میشه این
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. الهی به امید تو عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان بزرگوار، فرهیختگان گرامی. خرسندم از اینکه توفیق دارم بار دیگه در محضر دیدگان زیبای شما قرار گرفتم. با افتخار عرض میکنم اینجا شبکه جهانی ولایت هست، بنده هم مسلم آقایی. افتخار دارم که در محضر شما خوبان قرار گرفتم و شما دارید برنامه زنده پرسمان قرآنی رو ملاحظه میفرمایید. خدا رو شکر از این به دلیل این اتفاق قشنگ و میمون و فرخنده عرض کنم نیازی به توضیح نداره، شما پیگیری میفرمایید برنامه رو. شنبه شبها که میشه تو استودیوی شبکه جهانی ولایت یه برنامه هست به عنوان پرسمان قرآنی، همین برنامه که الان شما بیننده هستید و مهمان که نمیتونم بگم، استاد بزرگواری که در کنار بنده این حقیر هستن وجود نازنین استاد رستم نژاد هستن که متخصص مباحث قرآنی هستن. خیلی فرصت خوبیه، میتونید مغتنم بشید و اگر سوال و شبهه‌ای به ذهنمون میرسه مطرح کنیم، ان شاءالله استاد پاسخش رو بیان کنن. یه سلام احوالپرسی داشته باشم برگردیم و سوالاتی که شما بزرگواران به دست برنامه ارسال کردید. استاد عرض سلام ادب دارم، خیلی خوش آمدید، تشکر از اینکه قبول زحمت کردید.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بندم عرض سلام دارم محضر همه بینندگان فرهیخته و بزرگوار و همینطور خدمت شما و همکاران بزرگوار در خدمت شما.
خدا به شما سلامتی بده. این نکته رو میگم محضر شما بینندگان، دوستان تا فرمانم انشاءالله کمک کنم بنده حقیر رو. نکته تکراری هست اما در تلیعه هر برنامه بهش میپردازیم، فکر میکنم جایگاه داره. بینندگان بزرگوار از زان اهل علم، راه‌های ارتباطی که همکارانم زیر نویس میکنن همین الان به این دلیل هست که ما توانایی داریم و میتونیم هم صدای گرمتون رو بشنویم، هم احیانا میتونید پیام بفرمایید از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی. سوالتون آنلاین و زنده به دست حقیر میرسه، با نام خودتون مطرح میکنم، ان شاءالله استاد پاسخش رو خدمتتون عرض میشوم. استاد بزرگوار میفرمان سوال اولمون، اسم عزیز بزرگوارمون رو نمیدونم مطرح نکردن، فرمودن اینکه شیعه معتقده که بدن و اجسام مطهر اهل بیت و وجود نازنین صدیقه طاهره کبری حضرت زهرای مزی سلام الله علیها تا روز قیامت سالم باقی خواهد ماند. این اعتقاد با آیه قرآن سوره مبارک الرحمن آیه 26 کل من علیها فان، همه چیز نابود میشه از بین خواهد رفت، تناقض نداره، تنافی نداره استاد؟
بله، عرض کنم که این که شیعه چنین مطلبی داره این مطلب درستی است، یعنی درش بحثی نیست. نه، چنین اعتقادی وجود داره، بلکه نه اونها، اونا که معصومن، اونا که پاکن. ما موارد زیادی داریم که کشف جسد شده.
بله،
مال قرون، عرض کنم که مثلا چند قرن قبل.
بله،
و اینا رو به چشم و به عین دیدن و هست، موجود است، شواهد زیادی هست که از مثلا از علما بودن، حتی از فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها هم نبودن. که من الان نمیخوام وارد این مسئله بشم. نکته دیگر این است که هر چه مخالف قرآن باشه قطعا شیعه اون رو قبول نخواهد کرد. چرا؟ برای اینکه ما روایت داریم، روایت از رسول الله هست، روایت از اهل بیت هست که هرچی از ما به شما رسید یه خبر دیگه، حکایت دیگه،
بله،
خبری به شما رسید که مخالف قرآن است. در روایات ما هست که اونها رو بذارید کنار، مثلا داره که فدعوه، ترکش بکنید، رهاش بکنید. پس هرچی را که مخالف قرآن است قطعا ما اون را نخواهیم گفت.
بله.
این نکته دوم هم مسلم.
بله.
اما این آیهی که ایشون استناد کردن، این حالا سوال کننده
الرحمن
که بله، بله، کل من علیها فان، ای اصلا اینو نمیگه. کل من یعنی هر کسی را که علیها، این علیها ضمیرش، ضمیر علیها به عرض برمیگرده، یعنی هر کسی که روی زمینه، فانم در اینجا یعنی نه یعنی نابود میشه، نه یعنی میمیره. اینجا صحبت از عرض کنم که مردنه. پس بنابراین این کل من علیها فان رو درست معنا نکردن، خیال کردن که یعنی هر چه که در زیر زمینه، یعنی علیها رو به معنای مثلا فیها گرفتن، هر چه که در توی زمین، چون آدم وقتی که میمیره داخل زمین میره دیگه، بدن رو تو زمین میذارن. این اصلا چنین چیزی نیست. علیها هست، علا داره، علا یعنی روی زمین، یعنی هر چی که روی زمین داره نفس میکشه یک روزی میمیرد. این نه یعنی نابود میشود. خب الان علمم اومده همین رو گفته. علم مگه چی میده؟
بله.
علم مگه چی میگه؟ بله. هیچ چیز نابود شدنی نیست و قرآن قطعا خلاف علم هم حرف نمیزنه.
بله.
چیزی نابود نمیشه، تبدیل میشه، تبدیل به یک مثلا، حالا فرض بفرمایید انسان تبدیل به یه انرژی های دیگه میشه، تبدیل به مثلا فرض میپوسه، بعد میاد خاک میشه، خاک تبدیل به غذا میشه، میره تو سبزه مثلا، تو اینا هست. علم هم داره همینو میگه. پس بنابراین قرآن رو درست اولا معنا بکنی، کل من علیها فان به معنای نابودی نیست که با قانون فیزیک نسازه و اون وقت بگید قرآن خلاف فیزیک حرف زده. نه خیر، این کل من علیها فان یعنی کل من کان فی الارض، یعنی هر کسی که روی زمینه و داره نفس میکشه، حتی درخت، درختان هم نوعی نفس میکشن، این یه روزی میمیرد. فاته، فانه در اینجا به معنای فنا نیست، یعنی به معنای نابودی نیست. پس بنابراین در تعارض با قرآن نیست.
خیلی متشکرم. این روش، روش خوبیه دوستان. تا فرمان بینندگان هم تایید بفرمایید یا رد کنید، به من در گفتگو کمک کنید، پیام بدید. این روش، روش خوبیه که ما بعضی شبهات و سوالاتی که شما بزرگواران میفرستید از طریق ارسال کلیپ، نمایش کلیپ به بینندگان و بزرگواران نمایش میدیم. خیلی خوبه، دستتون درد نکنه. الان یک کلیپ هم داریم. این کلیپ یه سوالیه که به ذهن شما بزرگواران رسیده، ببینیم، بشنویم، برگردیم استودیو، پاسخش رو دریافت کنیم.
یا ایها النبی، ای پیغمبر، قل لازواجک، به زنات بگو، به بناتک، به دخترانت بگو، به نساء المؤمن، نساء زنای مؤمنین هم بگو. یعنی فاطمه با این عظمتی رو خدا وقتی خواسته مثلا یه چیزی بهش بگه، بازی چی گفته الان میگم. اول زنای پیغمبر اسم آورده، بعد دخترای پیغمبر، همراه دخترای پیغمبر، یعنی اینقدر فاطمه هم لیاقت ندیدی که چجوری حالتون کنم که اسمش جدا از سه دختر دیگه بیاره. به بناتی که، به دو دخترات بگو، به زنهای مؤمنین بگو. یعنی درجه اول گفته به زنات بگو، بعد به دخترات بگو، باز به زنهای مؤمنین بگو. از این معلوم میشه که زنها درجهشون بالاتر شده تو دنیا از حضرت فاطمه و سه دختر دیگه، مهمتر بودن برای خورا، چون که دختراش مهمتر بودن از زنهای مؤمنین. ترتیب چون این وسط آورده، یعنی حضرت فاطمه رو قرآن هیچ واسه اینجا چی گفته؟ یدین علیهن جلابهن، لباسای خود حجاب خود رعایت کنن. فاطمه رو میگه حجابت رعایت کن. آیرم که آورده، اسمش هم که نیاورده، به صورت جمع هم که آورده، گفته حجابت رعایت کن، حجابت درست بپوشی. معصوم نگدونستش که معصوم که کسی نمیگه تو معصوم هستی حجابت درست کن. دیگه انسان بودی که باید تربیت میشد.
استاد سوال خیلی متشکرم. استاد سوال خیلی واضح بود. نه
بله،
در خدمت شما.
عرض کنم که در این سوال من یه مقدار تفکیکش بکنم.
بله.
دو سه نکته هست، چون هر یکی از اینا رو باید جداگانه در واقع تفکیک کرد.
خیلی متشکرم. بله.
اولا آنچه را که از آیه قرآن اشاره کرده آیه 59 سوره احزاب هست. 59 سوره احزاب.
بله.
که ابتداش هم با یا ایها النبی شروع میشه. یا ایها النبی قل لازواجک، بگو به همسرانت. ایشون هم گفت که این ترتیب رو داره و بعد از این عطف میکنه به همسران ازواج دارد که و بناتک، به دخترانت بگو. بناتم جمعه، جمع بنت. بله. و باز عطف میکنه و نساء المؤمنین، و به زنان مؤمنه، مثلا مؤمنین، به زنان مؤمنین بگو که یدنین علیهن من جلابی بهن. جلابی جلباب، در واقع روسری های بلند رو میگن. یدنین علیهن من جلابی بهن یعنی روسری های بلند خودشون رو فرو اندازن، یعنی بالا ندن که زیر مثلا گلو و اینها، که همون رعایت حجاب است. بعد داره که ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، این سبب میشه که اینها شناخته بشن به ایمان و در واقع اینکه محجبه هستن و اذیت نشن، یعنی توسط مردان مزاحم مورد آزار عرض کنم که چشمی قرار نگیرن. این یه آیه هست، آیه در سوره احزاب. خب دو سه تا ادعایی که کرده، یکی اینکه گفت که چون ازواج را اول گفت بعد گفت و بناتکه، این نشون میده که همسران پیغمبر مقامشون از دختران پیغمبر و از جمله حضرت زهرا سلام الله علیها بالاتر است. یه ادعا. ادعای دیگر این است که حضرت زهرا سلام الله علیها رو جدا نکرده، و حالا ایشون تعبیر قطعا خلاف احترامی داشت، چون جدا نکرده و تمام دختران را در یک واژه مثلا بنات جمع آورده، مثلا بی اعتنایی شده و خدا اصلا ارزشی قائل نشده که حضرت زهرا رو جدا بکنه. اینم یه.
بله.
و این مثلا دلالت میکنه که اینا پس معلومه که همه هم درجه بودن.
بله.
دختران پیغمبر همه هم درجه. و نکته دیگر این است که پس بنابراین معصومه نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه دستور به حجاب داده. چون دستور به حجاب داده معلومه که حضرت زهرا پس معصومه نیست. اگه معصومه باشه بهش نمیگن تو حجابت درست بکن. حالا این دیگه چه ارتباطی به هم داره؟
نه.
من اینا رو جدا جدا عرض بکنم. نکته اول این است که خب گفتن چون ازواج رو جلوتر آورده، بنات رو بعد آورده، این دلیل بر این است که همسران پیغمبر مقامشون برتر از حضرت زهرا است.
بله.
چون که او رو اول آورد. این منطق است. یعنی این در واقع مبناست، یه مبنا در ذهنش گرفته که چون اینو مقدم آورده پس رتبتن هم مقدم است، پس نتیجه از حیث مثلا ایمان و منزلت های الهی و مقامات معنوی پس بالاتر است. خب اینو مبنا قرار داده. میگیم همه جا به این مبنا ملتزم هستید یا فقط اینجا که رسیدید؟ من آیاتی رو از قرآن میارم که قطعا برعکس است، اما خداوند مقدم آورده. من سوال میکنم، سوال الان حضرت علی که نمیدونی من چه سوالی میخوام بپرسم، حضرت موسی و حضرت هارون هر دو پیغمبرن، کدام رتبهشون بالاتر است؟
بله.
بدون تردید میگید که حضرت موسی. چرا؟ بله. برای که خود قرآن تصریح کرده که موسی وقتی که به پیغمبری رسیده از خدا خواهش کرد، تقاضا کرد که خدایا هارون رو برای من وزیر قرار بده.
بله.
وزیرا من اهلی، راجب هارون.
بله.
خدا در قرآن با این که موسی مقامش بالاتر است، هارون رو مقدم آورده. گفته چی؟ ببینید این آیه رو میخونم، دوستانم زحمت بکشن. بله. این آیه رو بیارن. میگه فالقی السحره سجدن، در اون داستان میگه که سحره به سجده افتادن وقتی که فهمیدن که این بحث اعجازه. قالوا آمنا برب هارون و موسی. چی شد؟ آمنا برب هارون و موسی.
این هارون مقدم.
هارون رو مقدم آورد. بله. آیا میتونید بگید که اینجا هارون رتبتاً از موسی مقدم است؟ چرا؟ برای اینکه در لفظ مقدم بله. شد. پس این اصلا اعتبار نداره. این مبنا اصلا غلط است. کی گفت که اگر مقدم شده به معنای تقدم رتبی هم هست، به معنای تقدم معنوی هم هست، به معنای تقدم در درجات هست؟ نه خیر، به این معنا نیست. یه مثال دیگه، آیا از نگاه قرآن، سوالی که همه مسلمین جوابشون، همه مسلمین حتی اهل مطالعه هم نباشن جوابشون روشن است، از نگاه قرآن مسجد مقدم است یا صومعه‌ای که مال یهود است؟ عرض کنم که معابد یهود و نصارا که دو تا دین منسوخ است از نظر قرآن، قرآن اومده میگه شما برید کنار، این دیگه صریح آیات قرآن است. آیا مسجد حالا بعد از این که پیغمبر آمد مسجد آمد، مسجد رتبتاً مقدم است یا معابد نصارا و یهود که دینشون دیگه منسوخ است؟ البته اونها هم احترام دارن و از نگاه قرآن احترام دارن، اما بعد از اینکه دین کامل رسول الله اومد بله. حالا مسجد احترام داره یا معابد عرض کنم که نصارا؟ شما بله. ما احکامی داریم که در مسجد باید رعایت بشه، یک مثلا با حالتی که غسل جنابت گردنشه نمیتونه وارد مسجد بله. بشه، نمیدونم نمیتونه بشینه، نمیدونم حائض نمیتونه وارد بشه، احکامی داره بله. آیا این احکام درباره کلیسا هم هست؟ نه. اسلام نیومده که برای کلیسا این احکام رو بیاره. چرا؟ برای اینکه اونا منزلتشون دیگه تمام نه. شد. خب اما قرآن رو ببین، قرآن میاد این معابد رو که ردیف میخواد بکنه، میاد میگه که ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت، اگر خداوند به وسیله بعضی از انسان‌ها جلوی بعضی از انسان‌ها را نگیرد، بعضهم به بعضن میگه لهدمت، منهدم میشه، از بین میره. صوامع، صوامع جمع صومعه است، مال یهوده
بله.
و بیع، بیع مال یهوده، و صلوات، صلوات مال نصاراه، معابد نصارا بله. کلیساها و اینها. بعد میگه و مساجد، مساجد را آخر انداخته. آیا شمایی که معتقد به قرآن هستی میگی ها چون صوامع رو جلوتر آورده پس بنابراین صوامع رتبش بالاتره، بیع دومیه، صلوات که مال نصارا سومیه، مساجد آخره، پس مساجد از نظر خداوند عقب‌تر از همه است رتبتاً؟ اینطوری میگید؟ قطعا نمیتونید بگید. پس این که بگیم چون از وجل زودتر آورده از بنات، بگیم که چی؟ حالا برگردیم به اون آیه سوره احزاب، ازواج را زودتر آورده از بنات، معناش این است که ازواج پیش خدا رتبهشون بالاتر از بناته که در بنات حضرت زهرا هم حضور دارد. میگیم نه، چنین نیست،
اصلا این قاعده
اصلا قاعده باطله. این مبناً، این مبنا رو گفتم. حالا بیام راجع به مطالبی، چرا اینجا مقدم شده؟ دلیلش به خاطر این است. چرا اینجا ازواج مقدمه بر بنات شده؟ بعد ازواج و بنات مقدمه بر نساء المؤمنین شده، چون مرد، ببینید
بله.
مردان غیرتشون نسبت به زن بیشتر است و شدیدتر است یا نسبت به دختر؟ سوال است
بله.
از هر مردی سوال بکنی میگه نسبت به همسر خودم. مردان غیرتشون، چون بحث حجابه، حجاب برمیگرده به مسئله غیرت، برمیگرده به مردان غیرتشون نسبت به زنان بیشتر است و شدیدتر است تا نسبت دختر. به غیرتشون نسبت به دخترانشون و بعد از اون نسبت به نساء. پس به خاطر اون مسئله هست که ازواج مقدم شد، نه چون ازواج رتبتاً مقدمن، نه، این برای خاطر اینکه غیرت مردان نسبت به زنانشون شدیدتر است تا نسبت به دخترانشون. ای به خاطر این نکته است، چون بحث درست کنم که
رعایت حجاب
بوده، برمیگرده به مسئله غیرت، برمیگرده این از این باب است. پس بنابراین رتبه‌ای در کار نیست، این تقدم و تأخر به خاطر یک وجه دیگه است. خب من یک جواب دیگه بدم. گفت که این ازواج پس رتبتاً مقدم است، پس بنابراین مقامشون حتی از مقام حضرت زهرا بالاتر است. اونم از این آیه داره استفاده میکنه. من میگم که خب من از آیه قرآن، از یک آیه استفاده میکنم، صریح هم هست. حضرت زهرا پیشکش، این که بیایید بگید که زنان پیغمبر مقامشون بالاتر از حضرت زهرا هست، اینو میگیم اصلا پیشکش، اینو از حرف ندارم. بیایید ثابت بکنید که زنان پیغمبر از حتی زنان مؤمنین، از زنان امت اسلام، از همه زنان امت اسلام بیایید ثابت بکنید که بالاتره. من میگم که قرآن برعکسشو فرمود. قرآن فرمود در بین زنان مؤمنین، نه حتی حضرت زهرا. حضرت زهرا که بلعت الرسوله، قرة عین الرسوله، اصلا حرفش هم نزن. راجع به زنان مؤمنین گمنام هم هستن. قرآن صراحتن میگه، ببینید جناب آقای آقایی، ما همه نشستیم جلوی دوربین هم هست، همه هم دارن ما رو میبینن، تو همه خونه ها هم قرآن هست. سوره تحریم رو باز بکنن، ادعا این است دیگه، میگیم قرآن صراحتن، نه اینکه این مقدم شد این مؤخر شد با این چیزای مبناهای سست اینجوری، نه، صریح قرآن این است که از زنان پیغمبر در میان زنان مؤمنین نسبت به زنان پیغمبر بهتر و برتر از چند جهت وجود دارند. کجا؟ کجا قرآن این رو فرموده؟ سوره تحریم باز بکنم. قرآن سوره تحریم، سوره تحریم یک ورق بیشتر نیست، یک ورق. آیه چهارمش، دوستانم زحمت بکشن بیارن. اصلا سوره تحریم از ابتداش راجع به زنان پیغمبر میگه یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک. بحث ازواجه، یعنی بازم زنان ازواجک، خطاب به پیغمبرم هست. خب در اون آیه چهارم چیه؟ پس این آیات پشت سر هم درباره زنان پیغمبر است، میاد تا به آیه 4 میرسه. آیه 4 میگه که عصا، دوستانم زحمت بکشن آیه 4 سوره، عرض کنم که تحریم، آیه 5، بله درسته، درسته، آیه 5 من گفتم، آیه 4 عصا ربه ان طلقکن، طلق فاعلش کیه؟ فاعلش رسول الله، یعنی اگر پیغمبر طلاق بدهد، کنه، کنه مخاطب چیه؟ زنان پیغمبر هم. یعنی اگر شما زنان پیغمبر، شما زنان را پیغمبر طلاق بدهد، امید است که خدا چه بکنه؟ امید است که خدا این کار رو بکنه. ببینید میگه ان یبدله ازواجا خیرا من کنه. خیرا من کنه یعنی چی؟ خیلی نزدیک به معنای فارسی است، بهتر از شما. اگر پیغمبر شما را طلاق بدهد، امید است که خداوند بهتر از شما را، بهتر از شما را همسر او قرار بدهد. پس معلومه که در میان زنان جامعه اسلامی خیرن من ازواج النبی وجود دارد. این در قرآن است. شما میگی حضرت زهرا، شما زنان رو داری به حضرت زهرا تشبیه میکنی، اصلا چه جای مقایسه است؟ چه جای مقایسه است؟ در حالی که علمای امت اسلام این رو نمیگن. علمای امت اسلام، حتی بعضی از متعصب ترین ها، راجع به حضرت زهرا که میرسن، راجع به حضرت زهرا که میرسن، ببینید الان آلوسی در تفسیر خودش، عرض کنم خدمتتون که جالبه، در سوره، اگر اشتباه نکنم، در سوره انسان، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، راجع به حضرت زهرا اونجا وارد بحثی میشه، خیلی جالب، خیلی جالب، هم اونجا هست هم در سوره نساء هست. در سوره نساء اونجایی که راجع به حضرت مریم صحبت میکنه، و اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، میگه حضرت مریم این مقام رو داره، پس بنابراین حضرت زهرا چی، وارد یه بحثی میشه. آلوسی یکی از علمای بزرگ اهل سنت، تفسیرش هم هست.
وارد یه بحث میشه که آیا حضرت زهرا از عایشه برتر است یا نیست. ایشون میاد یه خورده اینور اونور میزنه، بعد میگه من نظرم این است که از عایشه هم برتر است. چرا؟ برای اینکه این میگه بضعه الرسول، اون بضعه ابوبکر است. میگه بضعه الرسول کجا و بضعه غیر کجا؟ این بضعه الرسول است. بعد به خودش اشکالی میگیره. ببینید این عالم سنی به خودش اشکال میگیره، میگید که خب اگر اینطوری است پس چرا پیغمبر فرمود که مثلا از حمیرا، منظور یعنی عایشه، از عایشه شما دو سوم دین رو بگیرید، دو سوم دین رو از عایشه بگیرید، چرا راجع به حضرت زهرا چنین سفارشی نکرد؟ آلوسی خودش جواب میده، میگه برای خاطر اینکه پیغمبر میدونست که حضرت زهرا بعد از او نمیماند، چندان نمیماند تا مردم از او استفاده بکنن، و الا اگر قرار بود که زهرا سلام الله علیها بعد از پیغمبر بماند، پیغمبر میفرمود نه دو سوم دینتون رو از زهرا، از مثلا فلان بگیرید، نه میگفت تمام دین را از زهرا بگیرید، تمام دین رو. میگه من اعتقادم راجع به حضرت زهرا اینه. خب علما دارن اینو میگن، بزرگان دارن این میگن، بعد من بیام بگم که آقا اینجا چون ازواج مقدمه بر بنات شده، اونم بناتی که جمعه، یکیش حضرت زهراست، غیره هم هستن،
اونم تازه چی رو میخواد بگه؟ رعایت حجاب.
بله بحث رعایت حجاب. این پس معلومه که ازواج برتر هستن. شما اون آیه سوره تحریم رو نمیبینی؟ آیه صریح هست که در بین زنان امت برتر از زنان پیغمبر هستن، خیرن من کنه هستن. اون وقت میایی اینجا رو میگی، البته من یک حاشیه همینجا برم، این زنان غیر از حضرت خدیجه هست. چرا؟ برای خاطر اینکه اون روزی که سوره توبه دار، سوره تحریم داره نازل میشه، سوره تحریم از سوره های مدنی در مدینه نازل شده و اون روز حضرت خدیجه سلام الله علیها از دار دنیا رفته بود. پس اینی که داره میگه بهتر از شما در بین طایفه مؤمنی، مؤمنات و مسلمات و تائبات و سائحات و سیئات اینا هستن، این نسبت به حضرت نسبت به حضرت خدیجه سلام الله علیها نیست، نسبت به بقیه زنان است. پس راجع به بقیه زنان گفته شده که زنانی بهتر نسبت به شما در میان امت وجود دارند. خب این تا اینجاش. چقدر وقت داریم؟ من هنوز همه مطلب رو نگفتم. خب یه استراحتی بگیریم.
بله بله خیلی خوبه، مشکل نداره. دوستان تو فرمان ما قرار هست دیگه یک میان برنامه تقدیم بینندگان بکنیم. الان فرصت خوبیه. بینندگان بزرگوار میان برنامه ببینید، ما سوال اول رو پاسخش رو کامل ندادیم. بازم برمیگردم در موردش گپ و گفتی خواهیم.
دل و حسن برای دیده های بارون تو، برای درد سینه خون تو، برای زخم دست بی جون تو، این زینب فدای صرفه های روز و شب، میریز هر نفس خزون از لبه، چرا دیگه دوان داره چده؟ آتیش نزد با رفتن دیگه به بال و سرم، نرو عزیز جون من از بده، نگاهی کن به حسن دیده یه سرم، آتیش تمام ارث تو از پدر، گلای چادر تو دارن خبر، ز قصه قبار بر روی در، تو رو به جون من همین اولی برای خواهشم نیاری ولی بمون کنارمون به حق علی تنها نزار بابای خستم و تو گرد و بابا نزار بشه قریب این روزگار نرو از آشیون بعد نوبر تنها نزار بابای خستم و تو گرد و بابا نزار بشه قریب این روزگار نرو از آشیون بعد نوبر وای مادرم 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 وای مادرم
خیلی متشکرم خیلی متشکرم دستتون درد نکنه عرض کنم که با افتخار در خدمتون هستیم از شبکه جهانی ولایت پرسمان قرآنی عرض کنم اگر بیننده بودید قبل از این میان برنامه که تقدیمتون کردیم سوال در مورد آیه 59 سوره احزاب بود و اون کلیپ که پخش کردیم استاد
بله.
تقریبا سه قسمت شد سوال فکر میکنم یه قسمتش رو خیلی بله پرداختیم بله
یعنی قسمت اولش رو که گفت که ازواج رو چون مقدمه بر بنات کرده قل ازواجی که و بناتی که پس معلومه که زنان پیغمبر از حضرت تا حضرت زهرا هم رتبتاً مقدمن که گفتیم این تقدم و تأخرها اصلا معنا نداره و آیاتی هم آوردیم این یه ادعاش بود که پاسخ داده شد ادعای دیگهش این بود که حضرت زهرا رو مثلا با یک کلمه بنات آورده و معلومه که تمام دختران پیغمبر مثلا در یک درجه هم تقریبا منظورش اینه ولذا حضرت زهرا یک فرض یک خصوصیت ویژه‌ای نداره که بخواد خدا او رو جدا بکنه نه بلکه بنات آورده دیگه هم دختران پیغمبر هستن اما پاسخ یه بچه سومی هم داره که حالا بعدن اشاره خواهم کرد که گفتم پس بنابراین حضرت زهرا معصوم نیست چرا برای اینکه درباره حجاب سفارش شده و به خاطر این دیگه پس معلومه که معصوم نیست یعنی معصومه نیست حالا اونم پاسخ میده اما راجع به این که در یک واژه بنات خداوند حضرت زهرا رو با خواهرانش جمع کرده با هم آورده پس معلومه که اینا هم رتبه اند فضیلتی دیگه بله. حضرت زهرا به صورت جدا و ویژه ندارد و الا باید جداگانه می اومد من باز جواب نفسی بدم و بعدم یه مقدار اشاره به حل خب اگر این باشه این آیه رو چی میگید؟ اینو چون یه مبنا قرار داد قرآن درباره حابیل و قابیل که یکی عرض کنم که قاتل هست
بله.
اولین خونی که روی زمین از انسان ریخت او بوده و چقدر روایت داریم که او به عنوان اول ظالم شمرده میشه و یکی دیگه هم برادرش هست که مظلوم هست و مقتول هست و شهید هست درست شد؟ قرآن چجوری از اینو یاد میکنه؟ میگه وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَعَ ابْنَيْ آدَم نبع یعنی خبر یعنی قصه خبر عظیم رو بهش میگن نبع آیه سوره نبع را که بهش میگن نبع چون درباره قیامت یک حادثه عظیم رو داره خبر میده یعنی این حادثه از نگاه قرآن حادثه عظیمی است اولین خونی است که داره ریخته میشه میگه برای اونها تلاوت بکن نبع و خبر مهم و دارای اهمیت ابنی آدم دو پسر آدم رو ابنی تثنیه اومده شبیه اینجا بنات جمع اومده اونجا ابنی تثنیه اومده تو این تثنیه کیا هستم؟ یکی قاتل یکی مقتول یکی ظالم یکی مظلوم درست شد؟
بله
هر دو هم درجه هم هم رتبه هم. چرا؟ برای خاطر اینکه خدا اینا رو در یک کلام آورده این شد منطق و از این نمونه در قرآن
بسیار داره
کافر و مؤمن رو با هم آورده تثنیه در یک کلمه آورده خب پس بنابراین کافر و مؤمن هر دو هم رتبه هم. میخوام خیلی معطل این نشیم، میخوام فقط بگم که این چقدر سسته اینطوری آدم استدلال بکنه بگه بنات چون هم فاطمه توش هست هم بقیه خواهرانش، پس بنابراین اینا هم رتبه شدن و فاطمه هیچ امتیازی نداره. اگه اینطوری هست پس قابیل و حابیل هم که در یک کلمه اومدن، در یک واژه اومدن، باید بگیم در نگاه قرآن اینا هیچ امتیازی نداره. حابیل نسبت به قابیل هیچ امتیازی نداره. اینطوری آدم حرف میزنه؟ پس بنابراین باطل اینه. این حرف اصلا اساس نداره. نکته دیگر این است که خب حالا میریم سراغ روایات. روایات پیغمبر رو چیکار بکنیم؟ فرزندان حضرت یعقوب همه فرزندان حضرت یعقوبن، اما یکی میشه یوسف صدیق، یکی میشه اون برادرانی که اومدن را میرن دروغ میزنن، دروغ میگن و برادرشون رو تو چاه میندازن و اون همه نسبت به پدرشون البته توبه کردن سرآخر، اما مقام یوسف صدیق کجا که این سوره یوسف و این همه تجلیل از یوسف و مقام اونا کجا؟ ها اینا رو همه رو یک درجه بدونیم. راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها سوره کوثر نازل شد، راجع به کدام یکی از خواهرانش اینجوری سوره نازل شد؟ سوره کوثر چی میگه؟ میگه انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اون شانع و دشمن و عدو تو، او خودش مقطوع النسل است، اما تو کوثر داری، که علمای اهل سنت از این میفهمن که تو کوثر داری یعنی در مقابل اون ابتر، او خودش ابتره، یعنی تو ابتر نیستی، کوثر داری، تو فاطمه رو داری. این درباره دختران دیگه پیغمبر اومده یا همه بالاتفاق میگن که راجع به حضرت زهرا اومده؟ چرا اینا رو نمیبینیم؟ آیا اون و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا درباره دختران دیگه پیغمبر اومده؟ اصلا بیا آیه مباهله رو بگو. خب مگر پیغمبر مأمور نشد که نساء را ببره؟ نساء مگه معنای جمعی نداره؟
بله.
خب در آیه مباهله چیه؟ اونی که خدا بهش فرمان داد این است که شما برید زنانتون رو بیارید، ما هم زنانمون رو بیاریم. نساء چرا هیچ یکی از زنان پیغمبر اونجا اون روز نبودن؟ همه هم میگن، اینو دیگه امت میگه، حتی ابن تیمیه ایتونم میگه، او هم داره میگه. خب نساء معنای جمع، شما نسائتون رو بیارید، ما هم نسامون رو. چرا پیغمبر فقط حضرت زهرا رو آورد؟ از نسا باید قاعدتا زنانش رو بیاره که هیچ کدوم رو نیاورد، و از دختران ما حالا که میخواد بیاره، چرا خواهران دیگه ی حضرت زهرا رو اینجا نمیاره؟ چرا نمیاره؟ پس معلومه که یه چیزی دیگه هست.
بله.
چرا حالا من یه سوال دیگه، این که دیگه در صحیح بخاری هم هست دیگه، راجع به حضرت زهرا آمده است که کسی که زهرا را اذیت بکند، حضرت زهرا را خشمگین بکند، خشم زهرا خشم من و خشم من و خشم خداست، رضایت زهرا رضایت من و رضایت خداست. خب درباره دختران دیگه هم آیا این مطالب اومده؟ پس بنابراین این که ما بگیم چون در یک کلمه جمع شدن پس بنابراین همه هم رتبن، آخه بقیه حرفا رو چیکار بکنیم؟ بقیه آیات رو، بقیه روایات رو، اونم روایاتی رو که فریقین قبولش دارن. این هم پاسخ به اون قسمت دوم دیگه، خیلی طولش ندم. اما قسمت سوم، گفت دستور چون داده به این که راجب حجاب و پس بنابراین معصومه نیست، معلومه که اسمت نداره، حالا چه لازمه ای داره بین این، چه تلازمی هست بین این که من یه دستور بدم، خدا یه دستور حجاب بده، بعد معناش این باشه که پس معلومه که مخاطب اسمت نداره. اسمت رو که اینجوری نفی نمی کنن، نه اثباتش میشه کرد نه نفیش میشه کرد. از کجا میگم؟ میگم آیا ملتزم به این حرفت همه جا هستید که بگیم اگر یه دستوری اومده، این دستور مثلا یک پس پرده ای داره؟ میگم خب پیغمبر ما آیا لا اله الا الله، لا اله الا الله دیگه، از این دیگه روشن‌تر ورودی اسلام با لا اله الا الله، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. من آیاتی براتون میارم، حالا یک نمونه دونم، که خدا در مدینه، در مدینه وقتی که میگیم یعنی چه؟ یعنی 13 سال از رسالت پیغمبر گذشته، 13 سال مکه تمام شد، پیغمبر هجرت کرده رفته در مدینه، اونم سالهای پنجم چهارم، یعنی از زمان رسالت پیغمبر تا مثلا پنجم هجرت میشه چند سال؟ میشه نزدیک 18 سال، درست شد؟
بله.
17 سال بگو، نه 15 سال. اصلا سوره که سوره مدنی شد یعنی 13 سال از رسالت گذشت.
بله. خب
اونجا خدا به پیغمبرش میگه که، اونم چجوری میگه؟ میگه فعلم انه لا اله الا هو، الله اکبر از این آیه. این در سوره محمده، سوره محمد از سوره های مدنی است، اون هم چند سال از هجرت پیغمبر گذشته تازه این سوره داره نازل میشه. میگه فعلم، توی پیغمبر بدان، فعلم یعنی انت، خطاب مخاطبش پیغمبر، تو بدان لا اله الا الله. تازه پیغمبر این، بگیم که آقا معناش این است که پیغمبر تا الان نمیدانست. ببینید اونی که شما دارید میگید که اگر دستور حجاب به حضرت زهرا داده بشه، معناش این است که چی؟ پس معلومه که معصومه نیست، پس معلومه که تا الان حجاب نداشته. میخواد اینو بگه، میگیم پس این آیه همینطوری بگید، بگید اینی که به پیغمبر میگه فعلم بدان لا انه لا اله الا الله، یعنی چی؟ یعنی پیغمبر تا الان نمیدونست. میتونی این حرفو بگی؟ پیغمبری که از روز اول به پیغمبری میرسه میفرماید که قولو لا اله الا الله تفلحو، نزدیک 17-18 سال از عمر رسالتش گذشته این همه آیه اومده، تازه خدا داره بهش میگه که بدان که لا اله الا الله. خب این آیه، از این دست آیات زیاد در قرآن داریم. اگر بخوایم اینطوری معنا بکنیم، اینطوری بخوایم مبنا سازی بکنیم، در این جور آیات ما چه باید بکنیم؟ یا مثلا میگه، آیه دیگه بخونم، اتبع، یعنی داره به پیغمبر میگه، به پیغمبر میگه تبعیت کن، ما اوحیه الیک من ربک. خب معلومه دیگه الیک دیگه مخاطب خود پیغمبر است دیگه، به کسی دیگه که وحی نمیشه، میگه تبعیت بکن از اونی رو که بهت نازل میکنیم از پروردگارت، اونی که از پروردگارت وحی میشه به سوی تو، اونو تبعیت بکن. بعد میگه چی؟ لا اله الا الله، معذرت میخوام، لا اله الا هو، یعنی پیغمبر اطاعت بکند از پروردگارش، از وحیی که به او میشود در ارتباط با لا اله الا هو، که معبودی جز خداوند نیست. بعد بگیم که ها، به پیغمبر که داره این رو میگه، پس معلومه که پیغمبر موحد نبوده که داره بهش میگه. اینطوری آدم حرف میزنه؟ پس بنابراین اگر در بنات بگیم حضرت زهرا هم حضور دارد، که البته ما میتونیم حرفای دیگه هم بزنیم ولی اینجا دیگه اکتفا میکنیم، بگیم حضرت زهرا هم در اینجا مقصود هست، باشد حضرت زهرا مقصود باشد، چه ایرادی دارد؟ به حضرت زهرایی که محجبم هست خدا بفرماید که حجابت رو رعایت بکن. معناش این است که حجاب اینقدر مهم هست، اینقدر مهم هست که حضرت زهرایی هم که داره در واقع معلم حجاب است، مروج حجاب هست، این حضرت زهرا هم مورد امر خدا قرار میگیرد. همونطور که لا اله الا الله رو به پیغمبری میگه که معلم لا اله الا الله، یعنی معلم توحید است، اما خدا بهش میگه که لا اله الا الله. پس بنابراین هر سه بخشی از این مطالب تقریبا به تفصیل در حد رسانه بیان شد.
متشکرم. من فکر میکنم کمتر از 30 دقیقه دیگه زمان داریم تا پایان برنامه، و نظرم اینه که یک میان برنامه دیگه تقدیم شما بکنیم، ضمن اینکه این تذکر رو بدم راه‌های ارتباطی که دوستانم انشاءالله زیرنویس می‌کنن. دلیلش اینه که شما بزرگواران از طریق پیام رسانه‌های اجتماعی سوالاتتون رو مطرح کنید، یا نه اصلا ما صدای گرمتون رو بشنویم، گوشی تلفن رو بردارید و تماس بگیرید، ما خیلی خوشحال میشیم. این میان برنامه و لحظه های پایانی برنامه دیگه تقدیمتون کنیم.
رسول الله السلام عليك يا بنت نبي الله السلام عليك يا بنت حبيب الله حبيب الله السلام عليك يا بنت خليل الله السلام عليك يا بنت صفي الله السلام عليك يا بنت أمين الله يا بنت رسول الله يا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت خير خلق الله فاطمة الزهراء يا أولادنا إنسية الحوراء يا أولادنا إنسية الحوراء السلام عليك يا بنت خير البرية السلام عليك يا سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء أولادنا إنسية الحوراء
خیلی متشکرم، دستوس شما هستم، دستتون درد نکنه. خیلی خوشحال میشیم اگر که نقطه نظری داد و برنامه در ارتباط بگذارید، سوالاتون رو دست بنده حقیر برسونید و ما خوشحالیم از اینکه بتونیم صدای گرمتون رو بشنویم. با افتخار محضر شما گرامیان هستیم از شبکه جهانی ولایت پرسمان قرآنی. استاد بزرگوار، سوال مطرح شده، من از روش قشنگ براتون بخونم. این که میفرمایند شیعه میگن نام امامان در قرآن نیامده، به این دلیل است که سبب تحریف قرآن میشده و برهم زدن وحدت از جانب مخالفان میشده. با فرض چنین مطلبی، سوال ما اینه که چرا نام دختر پیامبر که مورد اتفاق فریقین هم هست، همچون نام حضرت مریم که در قرآن به عنوان یک زن برتر در عالم بارها بیان شده، در قرآن نیامده؟
عرض کنم که اینجا هم دو ادعا در واقع هست. یکی این که شیعه میگه نام امامان نیامده، چون اگر می آمد یک عده تحریف میکردن و این منجر به تحریف قرآن میشد. این یه نکته. نکته ای دیگر این است که خب حالا این رو بپذیریم، چرا نام حضرت مریم که بله نام حضرت زهرا سلام الله علیها که این مورد اتفاق است، این که حالا دیگه لازم نبود که حتما تحریفی بشه راجع به حضرت زهرا. خب چرا نام حضرت زهرا نیومده در حالی که نام حضرت مریم مثلا در قرآن اومده؟ پس دو نکته رو من باید جداگانه یه توضیحی بدم. اما راجع به قسمت اول که بگیم که چرا نام امامان در قرآن نیومده، چون اگر می آمد تحریف می شود، اینو شیعه میگه. ما میگیم نه. کی گفته شیعه اینو میگه؟ کی گفته شیعه این رو میگه؟ یک سند بیارم از شیعه. از شیعه که میگم یعنی اونهایی را که از کسانی شمرده میشن که بلنگوی مذهب ما هستن. بله. اینکه یک کسی یه چیزی مینویسه از این چیز نوشتنها همه مذاهب دار یه عده هستن که شاز نویسن.
بله.
اصلا شوزوزات رو جمع میکنه جیزای اونا مینویسن اینا مینویسن اینا رو کار ندارم. وقتی که میگم که شیعه یعنی کسی که انقدر در بین عرض کنم که علمای مذهب انقدر جایگاهش بلند و رفیع هست که وقتی که او میگه اعتقاد ما همه بگن یعنی مرادش از این ما چیه، یعنی مکتب ما و مذهب ما، مذهب شیعه. یه نفر رو بیارم بگن که گفته است که امامان اسمشو نیومده چون اگر می اومده منجر به تحریف می شود. نه این نیست. پس چیه؟ من یه چیز دیگه شو میگم. البته دلایلی داره.
بله.
این که نیامده، این که اگر می آمده، من بارها و بارها همینجا خودم این بحثا رو کردیم که چرا
بله.
نیامده.
بله بله.
دلایل متعدده. نه این که چون منجر به تحریف می شود. نه. یه بحث دیگه است، بحث مهمتر است. من اون مهمترش اشاره بکنم و اون این است که ببینید شیعه نه بلکه قرآن و پیغمبر، ما نسبت به قرآن میدیم و نسبت به خود پیغمبر میدیم.
بله.
که اینا دارن میگن که اونی که میخواد برای امت اسلام به عنوان ماده امتحانی که امت به آن امتحان بشوند موضوع امامت و ولایت است. خوب اینات بکنی چه عرض میکنم؟ موضوع امامت موضوع امتحانی امت است. امت اسلام به رسالت امتحان نشد، رسالت رو همه پذیرفت، حالا به هر ترتیبی بود، با جنگ بود، با منطق بود، هر چی بود، رسالت رو زود امت پذیرفت.
بله.
تمام فرقه ها هم رسالت رو پذیرفت. به حج امتحان نشد، در باره قبله هیچ کسی بحثی نداره، پذیرفت. پس درباره چه چیزی امتحان شدن؟ درباره ولایت. ببینید این در روایات شیعه، در روایات اهل سنت هم هست. میگه وقتی که آیه احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون نازل شد، امیرالمؤمنین داره میگه وقتی که این آیه نازل، این آیه میگه که آیا مردم یعنی مؤمنین، مؤمنین مسلمین رو داره میگه. بله. چون وقتی که نازل داره میشه یعنی اینایی که گفتن.
بله.
آمنا، اینایی که گفتن ایمان. آیا اینا فکر کردن که امتحان نمیشن؟ تمام شد. آقا اینا که هر ساله دارن امتحان میشن، مگه دوره پیغمبر دوره امتحانات متعدد نبود؟ این همه جنگ و گریز و بیا و برو همه دوره پیغمبر بود، امتحان بود. باز خدا دوباره میاد میگه که احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. این دیگه چه امتحانی است؟ بعد میگه ولقد فتنا الذين من قبلهم، ما قبل از شما هم امتحان کردیم، امتهای پیشین رو هم به همین چیزا امتحان کردیم، به ولایت. امت حضرت موسی را خدا به چی امتحان کرد؟ سوال از قرآن بپرسید. امت حضرت موسی را به هارون اونها امتحان کرد، نکرد؟ موقعی که حضرت موسی غایب شد هارون ماده امتحانی بود و اونا رفتن سراغ عجل، هارون رو تنها گذاشتن. قرآن داره نقل میکنه. پیغمبر ما فرمود که یا علی تو هم در امت من نقش هارون را داری در امت موسی. آیا اینو فرمود یا نفرمود؟ آیا این رو صحیح بخاری نقل کرد یا نکرد؟ کرد. پس معلومی که ماده امتحانی این امت ولایت هست. خب ولایت باشه، اگر اسم امیرالمؤمنین هم در قرآن می اومد، دقیقاً اسمش می اومد، اسم 12 امام هم می اومد.
بله.
به اسم دیگه مادی به نام مادی امتحان داشتی یا جبر لازم می اومد؟ دیگه مادی نداشتی.
بله.
ببینید نکته اینجاست، نه این که بگیم اگر می اومد حتما تحریف می شد. نه خیر، اگر می اومد معلوم نبود که تحریفم بشه. اصلا ما میگیم تحریفم
نمی
شد. اما یه نکته دیگه هست و اون این است که اونی که ماده امتحانی هست رو اگر از قبل افشا بکنی به این صورت نفسن و لفظن، اونم در خود قرآن، دیگه راه و جا برای مخالفت نمیموند. نکته اینجاست، در حالی که خدا میخواد چی؟ ببینید، خدا میخواد هم حجت را تمام کرده باشه که تمام کرد. چرا؟ برای اینکه قدیر دارید شما. شما یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک دارید. شما این همه روایت دارید. انما ولیکم الله را شما دارید. پس اولا به کمک در واقع اتفاقات بیرونی مسئله حل شد.
بله.
مسئله قرآن در واقع اسمم لازم نداره که حتما در خود قرآن بیاد، به لفظ بیاد، به نص بیاد. نه، این همه روایت شما دارید. قرآن کتاب گفتاری است. کتاب گفتاری، گفتاری که وقتی که میگیم یعنی موکول به اتفاقات خارجی، گفته های خارجی، رخدات های بیرونی است. چرا؟ برای اینکه یک کتاب تدوینی نیست. یه همچه کتابی اسمم نمیاره. چرا؟ برای اینکه متوقف به این نیست که در لفظ باشد، متوقف به حالات بیرونه. پس بنابراین اسمم نیاره، حجت تمام است. اما از اون طرفم، راه را برای فرار، راه را برای تخلف باز گذاشته، و الا جبر لازم می اومد. جبر نه به اون معنای جبر تکوینی، یعنی دیگه جلوی مخالفت بسته می شد، در حالی که قرار این مسئله، مسئله امتحان باشه که کسانی که می خواهن مخالفتی بکنن بتوانن در عرصه عمل مخالفت بکنن. مگه میشه یه همچین نسبتی رو به خدا داد؟ بگیم بله. ببینید، قرآن میگه، یه آیه بخونم. قرآن میفرماید ما در امتحان، در امتحان ببین چه اتفاقی میفته. امتحانات چجوری هست؟ امتحانات اینطور نیست که از اون طرف جبر لازم بیاد و ببنده کار را، نه، اتفاقا راه را و مسیر را برای اعمال اختیار انسان و اعمال اراده انسان باز میذاره. میگه من از یک طرف، قرآن میاد صید را در حال احرام حرام میکنه، میگه محرم نباید صید بکنه. از یک طرف دیگه چیکار میکنه؟ صید را میگه، شکار را میگه برید زیر دست و پاهاشون. امتحان یعنی، میگه ولنبلونکم، نبلوه یعنی ما شما را آزمایش میکنیم، نبلونکم شما را، یعنی ای کسانی که مؤمنید و حالا میخواهید برید محرم بشید، ما شما را امتحان میکنیم. به شیء من الصید، به یه چیزایی از صید، شکار، تناله ایدیکم و رماحکم، دستتون بهش برسه، و رماح، رماح یعنی نوک نیزه های شما بهش برسه. میدان امتحان یعنی این. راجع به امت یهود خدا چجوری امتحان کرد؟ یوم السبت روز امتحانشون بوده. اصلا داستانش رو در خود قرآن آورده. چند جا هم اشاره میکنه. در یه جا میگه، میگه ما اینا رو اینجوری امتحان کردیم. روزهای دیگه که میشد، یوم لا یثبتون لا تأتیهم، میگه روزی را که سبت نبود، سبت با سین یعنی شنبه، روزی که شنبه نبود، میگه ماهی نبود، ماهی اصلا پیداش نبود. اما وقتی که روز شنبه میشد، از یک طرف ممنوع کرد ماهی گرفتن را، حرام کرده، از یک طرف میگه ماهی ها رو فرمان دادم بیایید لب ساحل. میدان امتحان یعنی این.
بله.
پس میدان امتحان وقتی که خدا میگه من شما رو امتحان میکنم، قانون میده، یعنی براتون راه رو باز میکنم برای مخالفت، برای اعمال اختیار. وقتی که من میگم که هارون، هارون این امت، نقش همون هارون امت موسی را در این امت پیاده خواهد کرد و اجرا خواهد کرد، اون هارون چیکار کرد؟ مورد امتحان بود.
بله.
این هارون هم پس در زمان غیبت نبیتون مورد امتحان است. این مصلحت بوده که اسم مستقیم نیامد. چرا؟ برای خاطر اینکه جلوی اعمال اراده مخالفین رو قرآن نمیخواد ببندد، میخواد باز بذارد. پس نگیم که شیعه گفته از که نمیدونم چون اگر اسم رو می آورد این منجر به تحریف می شد. میگیم نخیر، اصلا اون نیست، مسئله چیز دیگه هم می تونه باشه. تازه چند دلیلی دیگه هم داره، اسم نیاوردن دلایل مختلف داره. پس اینجوری قاطع به شیعه نسبت ندیم. این به قول ما حاضر اولا. نکته دیگر این است که گفتن که خب چرا اسم حضرت زهرا رو نیاورد؟
بله.
زهرا که مورد اتفاق است.
بله.
میگیم اتفاقا اسم حضرت زهرا سلام الله علیها را می آورد، بازم حضرت زهرا در متن امتحان قرار دارد. حضرت زهرا شهیده این امتحان هست. اینطور نیست که بگیم که اگر حضرت زهرا مثلا می اومد دیگه همه اتفاق دارن. کجا همه اتفاق دارن؟ آیا اون زهرای شهیدهی که شیعه میگوید همون زهرایی است که دیگران میگن؟ خیلی در تصورهاشون فرق میکنه. عنایت بفرمایید؟
بله،
زهرا همه میگن که دختر پیغمبر است، همه میگن که مورد احترام است، اما شیعه چه میگوید راجبش؟ شیعه میگه او شهیده یه راه امیرالمؤمنین است.
بله.
آیا این را هم میگن؟ پس بنابراین خیلی فرق کرده. نکته دیگر این است که ببینید، این اشاره رو کردم، قرآن کتاب گفتاریه، نباید این رو مقایسه بکنیم به کتاب‌های کتبی و نوشتاری. و اینجا حضرت زهرا هم نمیشه مقایسه کرد به حضرت مریم. چرا؟ برای خاطر اینکه من حالا یه مقایسه دیگه بکنم، اسم پیغمبر ما در قرآن بیشتر اومده یا اسم حضرت موسی؟ قطعا اسم حضرت موسی پرتکرارترین اسم در قرآن از بین پیغمبران مال حضرت موسی. خب پیغمبر ما چند بار بیشتر نیومده؟ اسمش 4 بار بیشتر نیومده. حضرت موسی این همه اومده پیغمبر؟ چرا؟ برای خاطر همین دلیلی که عرض کردم، چون قرآن کتاب گفتاری است، درست اسم نیاورده، اما به پیغمبر به عنوان نبی، به عنوان رسول، به عنوان انته،
بله،
کاف خطاب، به عنوان ضمیر انته مستتر انقدر آورده. من بعضی موقع نگاه میکردم دیدم در یک صفحه 3 بار داره میگه
پیغمبر.
به پیغمبر همه اینا رو باید اسم میآورد، از جمیع پیغمبران هم اسمش بیشتر میشد، اما چون کتاب کتاب تکوینیه دیگه اسم را نمیارن، وصف را میارن. چرا؟ برای خاطر اینکه اینجا وصف مد نظر است. ببینید مثلا یا ایها الذین آمنو، این آیه که درباره صلوات هست، در آیه صلوات چی میگیم؟ میگیم که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. چرا میگه علی النبی؟ بگو علی محمد. چرا علم نبی میگه؟ چون میخواد بگه که این نبوته هست که این صلوات رو میطلبد، اون شأن و اون جایگاه. فراوان در جاهای دیگه خود خدا وقتی که پیغمبر رو صدا میزنه در قرآن چجوری صدا میزنه؟ هیچ وقت نمیگه یا محمد، اصلا شما در قرآن نداری، میگه یا ایها النبی، یا ایها الرسول، با احترام سمتش رو میگه. پس اینجا اگر اسم نیاورده، این اسم نیاوردن دلیلی بر این نیست که مورد اعتنا نیست، نه. اما وقتی که میخواد راجع به حضرت موسی، حضرت موسی قرآن داره حکایت از کسی میکند که دیگه در دار دنیا نیست، پس لازم است که حتما چی؟ به اسم بیارد. اگر راجع به حضرت موسی بگه الرسول، چی میفهمه؟ راجع به حضرت موسی بگه آن رسول، الرسول یعنی آن رسول، کی میفهمه؟ شما باید بگی موسی تا آدم بفهمه. پس اگر اسم حضرت زهرا را نمی آورد و اسم حضرت مریم را می آورد، چون مریم به تاریخ پیوست، از دار دنیا رحلت کرد در زمان نزول قرآن، چاره‌ای برای انتقال مفهوم نیست جز اینکه اسمشو بیاری. اما راجع به حضرت زهرا چی؟ لازم نیست اسمشو بیاری، چون حضرت زهرا هست. وقتی که میگه انا اعطینا کل کوثر، این کوثر هنوز هست، پس اینجا دیگه لازم نیست اسمشو بیاری، وصفشو میاری تا مردمی که میدونند پیغمبر رو میبینن، این آیه رو میدونن درباره چی نازل شده، مردمی که میدونن بدانن این زهرا کوثره، یعنی خیلی کثیره. اگر میگفت که انا اعطیناک الزهرا مثلا، خیلی کثیر بودنش از کجا میفهمیدی؟ نمیتونستی بفهمی. یعنی ببینید قرآن کتاب گفتاری است، کتاب گفتاری معطوف به اطراف خودش است، به قضایای بیرونی است، نه معطوف به داخل کتاب بین الدفتین، و وابسته به نقل، وابسته به حدیث، وابسته به شأن نزول، وابسته به اتفاقات و حالات خارجی است، و از اون طرف توصیف است و این توصیف است که میرساند چقدر ارزشه. من برمیگردم آیه مباهله رو دوباره امشب برای بار دوم داریم میگیم. آیه مباهله وقتی که میگه نساء انا، چرا نگفت که فاطمه؟ برای اینکه وقتی که نسا میگه، نسا رو اضافه میکنه به اون نا، یعنی اون نسوی که نسوه، یعنی اون زن، اون زنی که در میان امت، در میان زنان پیغمبر، در میان همه دختران پیغمبر می شود او را اضافه کند خدا به نایی که منظور پیغمبر است. اضافه به رسول الله بشه از بین همه حضرت زهرا است. زهرا بودنش از کجا می فهمیم؟ زهرا بودنش را از اون اتفاق خارجی دارم می فهمم. پیغمبر در اون روز کسی جز زهرا از میان زنان امت را همراه ندارد. پس من با چشمم زهرا را می بینم، با وصفم آیه قرآن رو میفهمم، اون وقت میفهمم که زهراست در میان همه زنان امت مضاف به رسول الله است. از این اضافه یک تشریف، یک تکریم از جانب خداوند من میفهمم. اگر میگفت برو فاطمه رم بگو بیار، آیا این مطلب توش بود؟ نه. پس بنابراین اینکه اسم نیامده، ببین چی آمده. نگو که اسم مریم اومده، اسم مریم، چون مریم اون روز دیگه نیست، من نمیتوانم منتقل به مفهوم مریم بشم مگر به اسمش، به ذکر اسمش. اما اسم حضرت زهرا اسم نه، من دارم با چشم میبینم. پس اینا رو با هم قیاس نکنیم. خب من تشکر میکنم در این حال از اینکه یه همچه سوالاتی بهانه میشود که ما آیات قرآن رو هم بفهمیم و هم تبیین بکنیم.
متشکرم استاد. چقدر زمان داریم دوستان؟ دافهم 4 دقیقه وقت داریم.
بله.
یه تماسی هم بوده به دلیل ضیق وقت نتونستیم بگیریم. فقط اینکه فرمود سوالشون اینه از بیننده که میفرمایند حضرت مریم به تاریخ پیوست. درست میگم دوستان؟ دافهم منظور چی استاد؟
یعنی در زمانی که آیه قرآن داره نازل میشه حضرت مریم کجاست؟ حضرت مریم از دار جانه رفت دیگه. ببینید تاریخ هر کسی یا هر اتفاقی که پروندهش بسته شد، پرونده تاریخش باز می شود. ما کی تاریخی می شیم؟ زمانی که از دنیا رفت.
اینکه حضرت مریم به تاریخ پیوست، هدف توهین نیست.
نه به تاریخ پیوست، یعنی اینکه دیگه تاریخی شد. چرا؟ برای خاطر اینکه حضرت مریم اون زمانی که آیات قرآن داره نازل میشه دیگه تو دنیا نیست. هر کسی که تو مثلا الان ببینید تاریخ، الان ببینید بعضی از کتابا هست دیگه میگه تاریخ پیغمبر اسلام. تاریخ پیغمبر اسلام یعنی چی؟ یعنی الان دیگه پیغمبر اسلام در این دنیا نیست، ما الان داریم از کسی صحبت میکنیم یا در این کتاب میخواهیم دنبال مطالبی باشیم که این مطالب یه روزی قبل از این زمان ما اتفاق افتاد، ما میخواهیم از دور نگاش بکنیم. راجب تاریخ پیغمبران داریم، اصلا کتاب داریم دیگه، راجب تاریخ پیغمبر اسلام، راجب تاریخ ائمه، راجب تاریخ کربلا. این تاریخ که میگن یعنی زمانش منقضی شد، زمان وقوع حادثه یا حوادث مربوط به اون منقضی شده، این میشه تاریخ دیگه.
بسیار خیلی
جسارتی درش نیست،
وجود نداره قطعا.
نه نه
متشکرم. ما 2-3 دقیقه زمان داریم بچه ها، به من میفرمایین 2-3 دقیقه استاد دیگه سوال بعدی رو نمیتونیم داشته باشیم. یک سوال خیلی خوبی هم بود، حالا باشه بله. حقش ادا نمیشه تو این 2-3 دقیقه، نمیتونیم بشه، نمیتونیم استادی جنبندی داشته. این که امام کاظم تو روایات میگن تو هیچ حالتی آرزوی مرگ نکنید، اما خب ما داریم یه، حالا من سوال رو یه مقطعش رو میگم، سخن حضرت زهرا تو روایت هم داریم اللهم عجل وفاتی سریعا، این که سازگاری نداره؟ تو 2-3 دقیقه برام میگه دوستا؟
بله بله. ببینید اینی که نسبت میدن به حضرت زهرا سلام الله علیها، اولا منسوب به حضرت هست، این رو علامه مجلسی در بهارش آورده. علامه مجلسی هم وقتی که این روایت رو نقل میکنه بعدن هم ظاهرا از همون علامه گرفتن. علامه از اول میدونید علامه مجلسی در بهار الانوار اسم کتاب‌ها رو میاره با اشاره، چون که این رو از کافی گرفته، از نمیدونم تهذیب گرفته، استفسار گرفته یا از کتاب‌های تاریخی گرفته، میاره همه رو میاره. وقتی که به اینجا میرسه اونجا میگه که در عبارت مربوط به این میگه وجدت فی بعض الکتب، میگه در من بعضی از کتاب راجع به وفات حضرت زهرا، ایشون تعبیر اونجا داره وفات، شهادت حضرت زهرا، میگه در بعضی از کتاب‌ها من یک خبری دیدم که دوست دارم این خبر رو نقل بکنم. بعد میگه اگرچه من این رو در یک کتاب قابل اعتمادی ندیدم. پس بنابراین خبر اولا مبنا ندارد. نه خبر فقط ما میتونیم اینایی که میگن باید استناد بدن، بگن که منسوب به حضرت است و الا اللهم عجل وفاتی سریعا، این معلوم نیست که مقول قول قطعی حضرت زهرا سلام الله علیه باشه، چون ما هیچ منبعی نداریم،
سند محکم
نه نداریم. اصلا خود علامه میگه، علامه میگه من این رو در بعضی از کتاب ها دیدم، اسم کتابم نمیاره. بعد میگه من دوست دارم که این رو بگم، هرچند که کتاب قابل اعتنایی و سند قابل اعتنایی نیست. پس این نکته اول. نکته دوم این است که ببینید آرزوی مرگ با تقاضای مرگ از خدا که دعاست، آرزو با دعا فرق می کند. این عبارت حضرت زهرا یا منسوب به حضرت زهرا اگر بگیم مال حضرت زهرا آرزو نیست، یعنی یا لیتنی مثلا کنتو نسیان منسی، یا که تعبیری که حضرت مریم داره شبیه اون نیست، بلکه چیه؟ بلکه دعاست. اللهم عجل وفاتی، دعا داره میکنه. بله ما دستورم نداریم چنین دعایی هم حتی کرده باشیم و داشته باشیم، اما اگر از حضرت زهرا سلام الله علیها که خیلی قطعی نیست اگر بگیم که چنین چیزی آمده، این میرساند به اون شدت درد. در واقع حضرت زهرا میخواد بگه حادثه انقدر سنگین شد، انقدر مسئله حساس و سنگین و خطیر است این اتفاق، که من حضرت زهرا دلم میخواد که دیگه خدا مرگم رو برساند. اینجوری میشه در واقع تعبیر.
و در خاتمه میگم من فاطمه ام که غم زمینگیرم کرد، بیداد ستمگران سجان سیرم کرد. یه دونه دعا بفرمایید استاد و از محضر شما و بینندگان خدا حافظی کنید.
بله خدایا به حق قرآن عظیمت، به حق عظمتت، به حق عظمت اولیاءت، ما را مشمول رحمتها، برکتها، مشمول عنایات اهل بیت، مشمول عنایات رسول مکرم اسلام و آلش قرار بده.
خیلی متشکرم دستور شما. اصلا بینندگان بزرگوار، خواهش بنده حقیر اینه ما را دعای خیرتون بی نصیب و بی بهره نفرمایید. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. شب همتون بخیر. یا علی مدد، خدا نگهدار.